شکسته شدن حد نصاب فروش نمایشگاه کتاب تا پایان روز نهم. مجموع فروش بخش حضوری و مجازی تا پایان روز نهم 425 میلیارد تومان شد. اعزام نخستین گروه زائران حج تمتع کشورمان امروز از مدینه منوره به مکه مکرمه. گسترده شدن حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه و کرانه باختری. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین، اسلام خمایسه از فرماندهان گردان جنین شهید و دست کم 8 نفر زخمی شدند. و در پیک بامدادی از شناسایی و ارسال اطلاعات خانه های ثبت نشده در سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. نمایشگاه کتاب تا پایان روز نهم حد نصاب فروش پارسال را شکست. سخنگوی 35 نمایشگاه کتاب تهران گفت مجموع فروش بخش حضوری و مجازی تا پایان روز نهم 425 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 24 میلیارد تومان افزایش داشته. به گفته آقای رمضانی، نمایشگاه 279 میلیارد تومان فروش حضوری داشته که 194 میلیارد از طریق درگاه‌های رسمی و 85 میلیارد از طریق درگاه‌های غیر رسمی و کارت به کارت بوده است. در بخش مجازی هم 146 میلیارد تومان کتاب فروخته شده که 108 میلیارد سهم ناشران و 38 میلیارد سهم کتاب فروشان بوده است. نمایشگاه بین المللی کتاب امروز در مصلی تهران پایان می‌یابد. سخنگوی نمایشگاه کتاب اعلام کرد تا پایان نمایشگاه 400 نشست فرهنگی در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود. به گفته آقای رمضانی، برگزاری نشست‌های ادبی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بازخوانی و تبیین اندیشه‌های امام خمینی عنوان برخی از این نشست‌هاست. نشست‌های دیگر این نمایشگاه با موضوع‌هایی چون عفاف و حجاب و ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از خودکفایی تولید کاغذ با راه‌اندازی کارخانه جدید خبر داد. آقای احمدوند با حضور در برنامه صفحه اول اعلام کرد در حال حاضر در بازار نشر کمبود کاغذ وجود ندارد.
حتماً با راه‌اندازی و افتتاح کارخانه زاگروس شیراز که تقریباً 100%ه، فقط مسئله تأمین برق داره که انشاءالله رفع بشه. انشاءالله. اونجا هم حداقل 30,000 تن تا 50,000 تن به تدریج از نیاز کشور رو تأمین میکنه. با راه‌اندازی اون کارخانه تقریباً نیاز آموزش پرورش و نیاز نشر کشور تأمین میشه.
نخستین گروه زائران حج تمتع کشورمان امروز از مدینه منوره عازم مکه مکرمه می شوند. در 5 روز گذشته بیش از 10,000 زائر ایرانی به عربستان اعزام شدند. اعزام 87,250 زائر ایرانی تا 18 خرداد ادامه دارد. به گفته رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر، همکنون 3 درمانگاه در مدینه منوره آماده خدمات دهی به صورت شبانه روزی و 16 ساعته هستند. سفیر ایران در عربستان سعودی هم گفته مسئولان عربستان سعودی همکاری بسیار خوبی در زمان حضور زائران داشتند. حجت الاسلام و المسلمین نواب سرپرست حجاج ایرانی گفت برای حج امسال هم مانند سالهای گذشته برنامه های فرهنگی تدارک دیده شده است.
یار حج پایش زیرساختش قرآنه، قرآن محوری، محافل انس با قرآن فراوانی در برنامه حج امسال داریم. کتابی نوشته شد در این ایام و جمع آوری شد به عنوان ابراهیم شناسی که در محافل انس و معرفتی که در مدینه و مکه برگزار میشه حتما از حضرت ابراهیم سلام الله علیه، منشهای او، شیوه های او که یکی از شیوه های حضرت ابراهیم براءت از مشرکینه. آره، حج امسال بعد از همدلی مسئله فلسطین هست، حالا اقتدار اسلامی و بعدش مسئله فلسطینه. سال گذشته هم سال قبلش از اینا درخواست کردیم که اجازه بدید ما میریم پشت بام مسجد النبی. قسمت شرقی مسجد النبی پشت بامش یه فضای بسیار خوبی هست که اگر این همکاری را دولت میزبان انجام بدهد که زائران ایرانی برن اونجا شبهای جمعه، چهار تا شب جمعه، دو تا مدینه قبل دو تا مدینه بعد اونجا حضور پیدا بکنن، خیلی برای زائران ایرانی این سفر دلچسب میشه.
امکان خرید غیر حضوری ارز برای زائران حج تمتع با پیام رسان بله فراهم شد. زائران می توانند درخواست خود را در بله ثبت کنند و در تاریخ مشخص شده با مراجعه به شعبه مورد نظر ارز سهمیه ای را دریافت کنند. روش اجرای کار به صورت مراجعه به بخش خدمات بانکی بله و ثبت درخواست در بخش ارز حج تمتع است. تا سقف $500 برای هر زائر امکان خرید ارز از بله وجود دارد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه ای در اردوگاه جنین در کرانه باختری، اسلام خمایسه از فرماندهان گردان جنین شهید و دست کم 8 نفر زخمی شدند. در پی این اقدام جنایتکارانه، امروز در شهر و اردوگاه جنین اعتصاب سراسری و عزای عمومی اعلام شده. دومین بار پس از سال 2002 است که ارتش صهیونیستی در حملات خود در این منطقه از هواپیمای جنگی استفاده می کند. در واکنش به این جنایت صهیونیست‌ها، گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، با تأکید بر این که این جنایت بی‌پاسخ نخواهد ماند افزود، استفاده ی رژیم صهیونیستی از هواپیمای جنگی برای ترور ناجوانمردانه یکی از فرماندهان گردان جنین، تحولی خطرناک و اذعان این رژیم به شکست و ناتوانی مقابل قهرمانان گردان جنین است. همچنین در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان‌های مسکونی در اردوگاهی در مرکز رفح و محله‌ای در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه چند فلسطینی شهید و شمار زیادی زخمی شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه بولاتا در شرق نابلس حمله و زیرساخت‌های آن را تخریب کردند. نظامیان اشغالگر همچنین پدر و مادر یک رزمنده فلسطینی را پس از حمله به خانه آنها در قلقلیه بازداشت کردند تا این رزمنده را برای تسلیم شدن تحت فشار قرار دهند. صهیونیست‌ها به شهرک المغیر در شمال شرق رام الله هم یورش بردند. پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین، نظامیان اشغالگر به شهرک برتعه در غرب جنین حمله کردند و ساکنان این شهرک را مورد ضرب و جرح قرار دادند و شماری از آنها را بازداشت کردند. رئیس اداره سیاسی جنبش حماس در خارج گفت مقاومت فلسطین حضور هیچ نیروی نظامی خارجی را در نوار غزه نمی‌پذیرد. سامی ابوزهری با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به توافقی برای توقف جنگ تمایل ندارد افزود در صورت تداوم جنگ گردان‌های قسام آماده مقابله با اشغالگران هستند و صهیونیست‌ها در فرسوده کردن یا تضعیف مقاومت شکست مفتزهانه‌ای خورده‌اند. ابوزهری گفت دولت آمریکا تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی را توجیه می‌کند و واشنگتن با تامین سلاح و تجهیزات برای تل‌آویو مسئول ادامه جنگ در نوار غزه است. این عضو ارشد حماس تأکید کرد رژیم اشغالگر گرفتار سردرگمی بزرگی است و ارتش آن بدون چشم‌انداز می‌جنگد. حملات حزب الله لبنان به مراکز نظامی رژیم صهیونیستی. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین در نوار غزه دو پایگاه صهیونیستی زبدین در مزارع اشغالی شبعا و از سماغه را در بلندی‌های کفرشبا با موشک هدف قرار داده. یک خودروی نظامی رژیم صهیونیستی در پایگاه المالکیه در شمال فلسطین اشغالی نیز هدف توپخانه حزب الله قرار گرفت. مردم مغرب در شهرهای دارالبیضا و سلا با برگزاری تظاهرات شبانه حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند و توقف عادی‌سازی روابط کشورشان را با رژیم صهیونیستی خواستار شدند. در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا هم تظاهراتی در حمایت از فلسطین برگزار شد و تظاهرات کنندگان خواستار پایان دادن به جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه شدند. رئیس جمهور روسیه تحریم کشورش و تضعیف دلار را به زیان آمریکا دانست. پوتین در سفر به چین تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را حماقت وحشتناک توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه گفت مقامات آمریکا با محدودیت‌های مالی ضد روسیه فقط به خود آسیب می‌زنند و شاخه‌ای را که روی آن نشسته‌اند اره می کنند. رئیس جمهور روسیه درباره دلار هم گفته مقامات آمریکا به علل سیاسی در حال تضعیف اصلی ترین و مهمترین ابزار قدرت خود یعنی دلار در جهانند. پوتین کاهش اعتماد به دلار در جهان را آسیب جبران ناپذیر آمریکایی ها به خودشان دانست. چهاردهمین جشن ملی دوقلوها و چند قلوها برگزار شد. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، تعداد موارد چند قلوزایی در سال 1402 در مقایسه با 1401 بیش از 3% افزایش داشته.
راحتم، راحت. قشنگ باشون بازی میکنن. دعوا تو خونه نداریم.
ارشدشان است. 5 تایشان 9 سال سن دارن و همزاده هم هستند.
با خواهرام برادرام بازی میکنم.
خیلی حس خوشایندی و من واقعا وقتی نگاه میکنم لذت میبرم.
میگویند همیشه یک حامی شبیه خودت همراهت داری. همزادی که حتی لباسهایش شبیه توست.
با هم مثلا هر جا میتونیم بریم، بابا تنها نیستن. از اینکه خواهر دوقلو دارم مثل خودم. خیلی خوشحالم.
خوشحالی که یه برادر دوقلو داری؟
بله. با هم بازی میکنیم ولی آخرش هم فکر کنم با هم دعوا میکنیم.
دوقلو باشی همه چیتون یکیه. باید همیشه باید هوای داره شده داشته باشی. همیشه باید پشت هم دیگه باشی. که مثلا فقط یادی بدیش اینه که همه چیتون اینه همه دیگه.
میگوین چند قلو داشتن هم سختی دارد هم شیرینی. قلهایی که شده اند برکت زندگیشان.
خدا با وجود سه قلوها خیر و برکتشون هم داده بهمون.
راحت‌تر بزرگ میشن. ولی خب برای پدر مادر سخته یه ذره.
گفت فقط خدا رو شاکریم چقدر ما رو دوست داشته، دو قلوی دختر به ما داده. من دختر بزرگی هم دارم، 3 تا دختر.
خیلی خوبه 3 تا داداش سه قلو خدا بهمون داده.
ارتباطی که این دوتا با هم دیگه دارن، اون نزدیکی قلبی که به هم دیگه دارن، هرچند بعضی وقتا با هم دیگه دعوا میکنن که طبیعیه، ولی در مجموع حسایی رو تجربه میکنیم که شاید والدینی که بچه هاشون یه دونن یا حالا با اختلاف سن دارن بزرگ میشن این حسا رو نداشته باشن.
با همه اینها مادر چنگولوها میگوین از بچه داشتن سیر نمیشوند.
دوستشین بازم دو قلو دیگه هم داشت؟
آره دو تا دو قلو دختر دوست داشتم.
صد بله، شاید هم 3 قلو.
3% جمعیت ایران را دو قلوها و چنگولوها تشکیل میدهند. حالا دور هم جمع شدن در 14 جشن ملی دوقلوها و چنگقلوها. آقای خاصه تراش، مدیر عامل انجمن دوقلوها و چنگقلوها.
این جشنمون 14 جشن ملیمونه. در حال حاضر 40,000 تا عضو داریم.
آنطور که سازمان ثبت احوال اعلام کرده، پارسال 19443 مورد چنگقلوزایی در کشور به ثبت رسیده. هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح قرآنی سراج الله همزمان با شب میلاد حضرت سامن الائمه علیه السلام در کشور برگزار می شود. در این طرح قرآنی سوره مبارکه انسان به صورت دست جمعی قرائت و ثواب آن به ساحت نورانی امام رضا علیه السلام هدیه می شود. طرح قرآنی سراج الله فردا یکشنبه 30 اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر رضوی و اماکن متبرکه کشور، مساجد و حسینیه ها اجرا خواهد شد. فراخوان نخستین جشنواره فرهنگی هنری مباهله منتشر شد. علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را تا 30 خرداد در رشته های شعر، داستان کوتاه، پویا نمایی، گرافیک متحرک، فیلم کوتاه، مقاله نویسی و خوشنویسی به نشانی القدیر نقطه آی آر و یا به یکی از پیامرسان‌های روبیکا، ایتا و بله به شماره 0939-70-90-206 بفرستند. هشدار احتمال سیلاب امروز در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و مناطق مرکزی و شرقی استان فارس. از ساکنان این مناطق خواسته شده از سفرهای غیر ضرور، تردد و توقف در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند. با هدف کاهش تردد، تمامی مدارس نواحی هفتگانه مشهد، منطقه توادکان، احمدآباد و رضویه در شیفت عصر امروز غیر حضوری است. همه مدارس روستاهای ترقب شاندیز هم امروز تعطیل است. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا با دو مدال طلا، دو نقره و یک برنز برای نمایندگان ایران پیگیری شد. در دومی روز این پیکارها در ویتنام برای تیم ایران مهران برخورداری و محمد حسین یزدانی در وزن منهای 87 کیلوگرم به ترتیب موفق به کسب مدال طلا و نقره شدند. مهدی حاجی موسوی و ابوالفضل زندی در منهای 58 کیلوگرم طلا و برنز گرفتند و ملیکا میرحسینی در وزن منهای 73 کیلوگرم به نشانه نقره بسنده کرد. امروز و در روز سوم و پایانی مسابقات برای تیم ایران یلدا ولی نژاد در وزن منهای 67 بانوان با قبول باخت برابر کره جنوبی حذف شد و علی خوشروش در منهای 80 و آریان سلیمی در به اضافه 87 به روی شیاب چنگ می روند. رقابت بوکس بین‌المللی قزاقستان جام الوردا با سعود علی حبیبی نژاد به فینال پیگیری شد. در پنجمین روز مسابقات در آستانه علی حبیبی نژاد در وزن 63.5 کیلوگرم برابر جاندوس حیدرعلیف از قزاقستان به برتری رسید و با سه برد پیاپی فینالیست شد. حبیبی نژاد امروز برای کسب مدال طلا به مصاف مهدی‌نوف ازبکستانی می‌رود. دیروز همچنین میثم قشلاقی و علی فتحی در مرحله نیمه نهایی وزن 80 و 92 کیلوگرم با قبول باخت برابر چین و قزاقستان مدال برنز گرفتند. مسابقات پینگ پونگ انتخابی المپیک در منطقه آسیای مرکزی با صعود نوشاد عالمیان و ندا شهسواری به مرحله 1/4 نهایی همراه بود. در روز نخست این رقابت‌ها در تاشکند برای تیم ایران در گروه دوم نوشاد عالمیان با برتری برابر حریفانی از ازبکستان و قرقیزستان به عنوان سرگروه به مرحله حذفی راه یافت. نیما عالمیان در گروه سوم با یک برد و یک باخت در انتظار آخرین رقابت مرحله گروهی است تا تکلیف صعودش مشخص شود. در بخش بانوان هم ندا شهسواری با دو برد پیاپی برابر پینگ‌پنگ وزنی از قزاقستان و قرقیزستان صعود خود را به مرحله 1/4 قطعی و امروز برای صدرنشینی با حریف ازبکستانی دیدار خواهد کرد. مهشید اشتری هم با برتری برابر قرقیزستان و باخت مقابل قزاقستان در گروه خود سوم است و امروز باید مقابل حریف ازبکستانی به میدان برود. آخرین خبر این که تیم بسکتبال طبیعت تهران در بازی نخست سری فینال لیگ برتر با نتیجه 86-79 موفق به شکست میزبان از شهرداری گرگان شد. جوردن استیونز فوق ستاره آمریکایی تیم طبیعت با کسب 31 امتیاز نقش موثری در برد تیمش داشت و امتیاز آورترین بازیکن زمین شد. مرحله فینال به صورت 3 برد از 5 مسابقه برگزار و بازی دوم دو تیم فردا در گرگان برگزار می شود. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
صبح شما بخیر. همچنان شنونده بخش خبری ساعت 8 از رادیو ایران هستید و از این لحظه پیک بامدادی رو میشنوید که اصولاً به موضوعات پرمخاطب اختصاص داره و اما اولین گزارشی که همکارانم هم برای شما آماده کردن، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن گفته مالکانی که اطلاعات ملکی خودشون رو در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند، خونه هاشون به عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی میشه. شناسایی این خانه های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان انجام میشه.
خانه های خالی از سکنه، آمار رسمی از تعداد این خانه ها وجود ندارد، اما کارشناسان میگویند اگر به بازار مسکن عرضه شوند، بخشی از تقاضا در این بازار را پاسخ میدهد. آشوری، کارشناس اقتصادی:
بر اساس آمارهای غیر رسمی حدوداً 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که اگر دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این تعداد از واحدهای مسکونی خالی مجبور شوند تا واحدهای خالی خودشون رو به بازار مسکن عرضه کنند، آن وقت شاهد آن خواهیم بود که بخش اعظمی از منحنی تقاضا در این بازار پاسخ داده شده.
شناسایی خانه‌های خالی از طریق اطلاعاتی است که در سامانه املاک و اسکان به ثبت رسیده است. نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
برای اولین بار بیش از 120 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده سازمان ملی برگ تشخیص های لازم برای خیلی از این واحدها برگ تشخیص ها رو خدمت شما عرض کنم صادر کرده.
بر اساس قانون خانه‌های خالی در صورت عرضه نشدن به بازار مسکن هر سال با افزایش مالیات مواجه خواهند شد. رحیمی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی:
اگر یک واحد مسکونی در سال اول خالی باشه 6 برابر مالیات عادی همون واحد هست که اگر مشمول مالیات بشه اون واحد مالیات بهش تعلق میگیره. اگه سال بعدش هم دوباره خالی باشه ضرب در 12 میشه. اگر سال سوم باشه که 18 برابر میشه.
اما بر اساس قانون چه خانه‌هایی به عنوان خانه خالی مشمول مالیات میشود؟
همه واحدهای که با کاربری مسکونی هستن و بیش از 120 روز در سال خالی باشن اینها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی میشن. و اگر یک ملک مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشود در حکم خانه خالی خواهد بود.
بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث حذف سوداگری و احتکار مسکن می‌شود. محمد مستوری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
28 اردیبهشت یعنی دیروز روز جهانی گونه‌های جانوری در معرض خطر انقراض بوده. حفظ و احیای جمعیت یوز آسیایی، گورخر ایرانی، گوزن زرد، آهو و جوبر که احتمالاً گونه‌ای از غزال باشه، از جمله اقدام‌های سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی بوده.
وجود بیش از 1,500,000 گونه جانوری شاخص در کشور نتیجه آخرین سرشماری سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته بوده.
این نشون میده تنوع گونه ای ما خیلی بالاست.
اما عواملی مثل تخریب زیستگاه، شکار و قاچاق، تصادف جاده‌ای و تغییرات اقلیمی ادامه حیات بخشی از این گونه‌ها را تهدید می‌کند. ابدالی، مدیر کل دفتر حیات بخش سازمان حفاظت محیط زیست:
ما حدود 86 گونه را در معرض خطر انقراض داریم.
در بین این گونه ها یوز ایرانی و میشمرغ وضعیت بحرانی دارند، به طوری که تعداد هر کدام از آنها کمتر از 30 عدد در کشور گزارش شده. از سال گذشته ایمنسازی گذرگاه یوز با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای که مهمترین تهدید این گونه محسوب می شود آغاز شده که بخشی از آن انجام شده است.
علاوه بر روشنایی در این مسیر دوربینای نصب شد که میانگین سرعت از 120 کیلومتر به 90 کیلومتر تقلیل پیدا کرد. علائم و تابلوهای هشدار دهنده اونجا نصب شد.
جبیر، آهو، گورخر ایرانی و گوزن زرد از دیگر گونه‌های در خطر انقراض هستند که در سالهای اخیر اقدامات حفاظتی و تکثیر آنها موجب شده شرایطی بهتری داشته باشند تا دوباره به طبیعت برگردند. سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
آهو در منطقه دشت مغان به دشت مغان برگشت، جبیر در منطقه در حقیقت نایبند خوشبختانه برگشت اون قسمت، و گورخر ایرانی که به منطقه توران خوشبختانه برگشتن.
با هدف کاهش شکار غیر مجاز هم در آخرین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست افزایش جریمه های شکار و صید تصویب شد.
4 برابر تعیین کردیم، 4 برابر میزان سال 98. ضرر زیان یوز نسبت به سال 98 10 برابر شد. یوز 200 میلیون تومان بود، الان 2 میلیارد تومان شده.
در کنار سایر اقدامات انجام شده برای حفاظت بیشتر از گونه‌های جانوری و گیاهی، کارشناسان معتقدند مشارکت مردم با آموزش و فرهنگسازی می‌تواند آینده محیط زیست کشور را تضمین کند. اکبری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
نسلی رو پرورش بدیم که عاشق طبیعت باشه، عاشق حیات وحش و تنوع زیستی سرزمینش باشه، نقش خودشون رو ایفا کنن.
سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکرم از همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 صبح. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
سلام، علی احمدی از بستر.
آرزوی روز خوبی برای شما.
گل غنچه وازدی تو گل خبر زیارت آره، نسیم آوای شرق سنه بوی بهارت آره، اشو غزل کنار تو سرود عشق خوندان، بیتی پر از اصل تده بیتی انارت آره.
رادیو خلیج فارس موج MW فرکانس 621 و موج FM فرکانس 94.2 مگاهرتز گوش کار بکنید.
مجموعه سنگ آدینه، عرضه کننده انواع سنگ ساختمانی با 4 شعبه در استان هرمزگان و با 15 سال سابقه فروش به صورت نقد و اقساط. طرف قرارداد با تمام ارگانهای دولتی، نشانی دفتر مرکزی قشم، بلوار آزادگان، میدان شهدای گمنام. مجموعه سنگ آدینه.
شرکت هوای پاک با کادری مجرب آمادگی خود را جهت ارائه خدمات سرویس و شستشو، نصب و نگهداری، احیایی و تعمیر انواع کولرهای پنجره‌ای، اسپلیت و ایستاده در محل اعلام می‌نماید. تلفن دفتر شرکت 076-3221-3310 و 3320. شرکت هوای پاک.
فرقی نمی‌کنه در چه دوره‌ای زندگی می‌کنید. بزرگان فروش پر مخاطب ترین رو انتخاب می کنند. تلفن پذیرش آگهی 0917-161-2015.
قنادی دقیق، فروش انواع شیرینی تر و خشک، فروش انواع کیک تولد، فروش انواع دسر، فروش انواع تم تولد، آماده همکاری با ارگانهای دولتی و تالارها. نشانی بلوار جمهوری شیر سوم نبش کوچه بسیج 7.
زیر سرگ بالاشهر.
به نام خدا و سلام. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، شما بالا شهریان با صفا، حالتو چطوره؟ سر کیفین؟
هر شو زیر آسمون پر استاله بالا شهران. معرفی بالا شهران هرمزگان.
عده‌ای از روستای نونگ از حسن لنگی و جلوبی هندن و همینجا خونش ساخت و ساکن بود.
گزارش.
موضوع گزارش ما بهداشت جایگاه دامه. خدا سلام علیه.
سلام.
چی سواره؟ خسته کاروا. خدا قوت.
چی خبر؟
سلامت. اسم کاکام.
نمایش ده بالا.
جوا کار دامداری خیلی سخته، زحمت دیه با
گل مرا فقط بخوره نیشابه. حالا آمه خیلی گرموزی نیده، آمه دامداری سنتی کاری.
چیچیکای بابگپو.
یک سالی می کوچک از سرم خوب جا دادم توی بندر میگه بولی هم
زیر سرگ بالا شهر.
بایین شی غلام بودم که بارون بارن بالا شهر.
زیر سرگ بالا شهر.
رو خانه ها بیوارده نون سال بهارن بالا شهر.
رادیو خلیج فارس، صدای همدلی.
یه روزی خوش سالی اره بارون تا بهاره بود، یادم شی قدام تا برکت پاگو داره بود، زمین خرمن کوبه ما دوباره گندم ریزه بود، کنار خونم برده بیاد بی بی کنیزه بود، گم سالت شزده خدا بیا مرد بکن، موقع بلند دیفک و شاهد خوبین بگفن.
زیر سرگ بالا شهر.
در سالی که پیشروی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم، هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران و هم آحاد مردم، همه باید خودمون رو به اون کارها متعهد بدانیم در زمینه‌های مختلف، لکن در این سال هم مسئله عمده کشور